بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آنی که تلاوت شد آیه شماره 137 و آیات بعد از آن که انشاءالله در استمرار مباحث پیشین در این گفتگو مطرح میشود. در آیه گذشته و بحث شب قبل اشاره کردیم که در یک خطاب بسیار جامع و فراگیر خداوند سبحان نکات دقیق و بسیار مهمی را در رابطه با ایمان تذکر به مؤمنان داد و نهایتاً اون خواسته ای که مطرح شد از سوی حضرت باری تعالی و اون تشویق و حسی که به عمل آمد این بود که کسانی که ایمان آورده اید ایمان خودتون رو ایمان مجموعی قرار دهید، به تمام اجزای حقیقت ایمان وابستگی به اعتقاد خودتون رو تثبیت کنید. ایمان یه مقوله تجمیعی است، یه مجموعی از مؤلفه ها در ایمان وجود دارد که اگر در کنار هم بنشیند اون مجموعه ایمان محقق می شود. مشاهده فرمودید که پنج نکته رو دیشب طبق آیه 136 مطرح کردیم. ایمان به خداوند منفک و جدا شده از ایمان به رسول او نیست، حتما همراه و قرین و مقارن است. لازمه ایمان به رسول ایمان به کتاب است. در کنار ایمان به کتاب ایمان به ملائکه مطرح می شود و در پایان و نهایت ایمان به جهان وابزی. اما استفاده های دیگری از آیه شریف به عمل آمد که در دو سخن اشاره می کنم به عنوان تکمیل عرض نوبت پیشین. حضرت باری تعالی گویا این خواسته و این توصیه را از مؤمنین دارد و اهل ایمان که در ایمان خودشون دو ویژگی رو بسیار رعایت کنن، یک پایایی، دوم پویایی. ایمانی که جاودان، ایمانی که پایا باشد، متزلزل نباشد. اصطلاحی رو گاه در متون روایی و خبری داریم از ناحیه معصومین، از ایمان تعبیر به ایمان مستقر و ایمان مستودع می شود. ایمان مستودع یعنی ایمان آریه‌ای، ودیع است، هست و نیست. ایمان مستقر، ایمانی که پایداری دارد، پایایی دارد. اون جمله زیبای امام موسی بن جعفر در گوش جان تنین انداز است که در ادعیه زیبا اون بزرگ مرد فرمود: اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا من رو از آریه ها قرار مده. خب این چه سخنی است که شما میفرمایید یا ابن رسول الله؟ این همان است، آریه در ایمان. یعنی گاهی انسان به کوی ایمان سفر می کند، هست در سلک مؤمنان، اما فردا روزی تضمینی نیست که پای این ایمان باشد، ممکن است نباشد. در این رفتار و در این ارتباط جمعی مؤمنانه عمل می کند، اما در فلان قضیه به غیر ایمان عمل می کند. اون نتیجه لازم مسلم در چنین ایمانی گرفته نخواهد شد. پایداری در این ایمان و پایایی نیست. نکته دومی که اشاره شد پویایی، تحرک. این که ایمان ایمان راکد نباشد، بلکه آنبان بر او افسوده شود، لایه ها و پرده های دیگر ایمان رو انسان طی کند، تجربه کند و دست یافتن به مقامات بلند و رتبه های بالاترین. زیاده خواهی مثبت رو خداوند در وجود ما انسانها قرار داده است. حیف است که ما جوابگوی این نیاز درونی خودمون نباشیم و یا اینکه این نیاز و این غریزه پاکیزه رو سوق دهیم، این فطرت رو به سوی این که نباید در اون زیاده خواهی و فزونی طلبی باشد. نتیجه آن اولی تعالی به استکمال وجود انسان است و نتیجه این دومی طبیعی است. اخلد علل عرض، دست و پای آدمی بسته می شود و انسان از اون چه باید به اون برسد غافل خواهد ماند و مسلم طی نمی کند این ورطه هایی که در پیش روی انسان ها همیشه وجود دارد. این جمله‌ای بود که به عنوان تکمیل عرض دیشب عرض کردیم و تمام شد مطلب. و کفر به این موارد ایمانی رو قرآن فرمود فقط زلل زلالا بعیدا. این دیگه یک برون رفتن از مسیر است، اون هم با فاصله بسیار از راه و صراطی که اهتدا و هدایت برای انسان در اون محقق و منصوب است. اما به دنبال اون در آیه بعدی این چنین فرمود: ان الذين آمنوا ثم كفروا. عنایت کامل بفرمایید. همان اون کسانی که ایمان آوردند، ثم پس، با یه تأخیر زمانی، حال یا کم یا زیاد با یه فاصله ای، ثم کفرو، به دنبال ایمانشون باز کفر ورزیدند، از ایمانشون رجوع کردند، ثم آمنو، باز مجدد ایمان آوردند، ثم کفرو، باز مجدد به سوی کفر متوجه شدند. و این باره در این بازگشته به کفر، واقعیت این است که ثم ازدادوا کفرا، دیگه در مراتب کفر هم پیشروی کردند و زیاده در کفر وارد شدند. لم یکن الله لیغفر لهم، نه اینکه خدا ایشان را نمیبخشاید، بلکه این به جا نیست، اصلا جایگاهی ندارد که خداوند ایشان را مورد مغفرت و غفران خود قرار دهد و اینکه خداوند اینها رو به هدایت و به سبیل مستقیم رهنمون کند. خب این تا همین قسمت ابتدایی و یه ترجمان سطحی از آیه شریف. ملاحظه می فرمایید لحن و بیان آیه لحن و بیان خاصی است. اما جمله این که ابتداعا لازم است قبل از ورود و تقسیم بندی آیه مبارک خدمت عزیزان مطرح کنیم این است که اساسا ما دو کفر داریم. بد نیست دو سه تقسیم کفر رو من عرض می کنم. واژه کفر رو همه می دانیم در لغت به معنای پوشیدن و استتار است. پس کفر یعنی پوشیدن، کافران که می پوشاند. چه چیزی را می پوشاند؟ کافران است که یا حقیقتی را می پوشاند، یا طاعتی را می پوشاند، یا نعمتی را می پوشاند. از این سوال خارج نخواهد بود. یا اون که یه حقیقت و یه امر مسلم قطعی رو در نظام آفرینش خداوندی انکار میکند و میپوشاند، پرده بر این حقیقت میند. یا اون که احیانا پذیرش و طاعتی رو که علم یکن میشمارد و این رو پنهان میکند و اعتناع به اون نمیکند. یا اون که نعمتی رو، یه موهبتی رو، یه فرصتی رو، این رو به اصطلاح نادیده میگیرد و انکار میکند، رها میکند، میپوشاند با همین تعابیر. پس بنابراین ما سه کفر داریم: کفر حقیقت، کفر طاعت، کفر نعمت. این یه تقسیم خدمت عزیزان و بزرگواران. تقسیم دومی که در باب کفر وجود دارد این است که کفر گاه در اصول است، گاه در فروع است. یعنی گاه در اون پایه های اصلی دین، یعنی کفر، گاه ممکن است نسبت به حضرت او باشد، گاه ممکن است نسبت به جهان واپسین باشد، نسبت به اصل ضرورت نبوت و آمدن و حضور این نخبگان، فرزانگان و نمایندگان سفرا حضرت باری تعالی باشد. همان که میگویید اصول دین، اینو میگن کفر اصولی. گاه ممکن است این کفر نسبت به فروع باشد، نسبت به فروع دین باشد، بخش ها و اون چه مستفاده از کتاب و وحی است، یعنی اون چهارچوب اسکلت بندی درونی دین رو کسی ممکن است ناباور به اون باشد، با همه اون ویژگی ها که در سه تقسیم گفتیم. این یه نوع کفر است، کفر اصولی، کفر فروعی. تقسیم بعدی این کفر گاه ممکن است کفر جهودی و انادی باشد، گاه ممکن است کفر از جهالت و سفاهت باشد، گاه این کفر برخواسته از ستیزگری، برخواسته از اناد و لجاج و مبارزه است و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، زیاد خواهی، استکبار درونی، و حال این که ممکن است مطلب روشن است اما پای به لجاج و انکار و جهد می گذارد. این همان می شود که لکم دینکم ولی دین، دیگه کار تمام است. مدعی گر نکند فهم سخن گوسه رو خشت، اینجا جاییست که دیگه نمی توان با چنین کسی سخن گفت و ادامه کار داد. گاه این کفر از جهل و از عدم آگاهی و تزلع و اطلاعات لازم است. هر کدام از این مواردی که بازگو کردم تفاوت دارد عزیزان، یک ثانیه در اون دیده نمی شود. یه سلامتی هم بفرمایید. پس بنابراین مراتب کفر و تقسیمات کفر در قرآن، شما یک کلمه کافر می شنوید و کفر می شنوید، اما اینطور نیست که تمام اینها یه حکم داشته باشه، یه جایگاه داشته باشد. کفر در فروع چیزیست، در اصول چیزیست. اون کفری که از سر لجاجت و اناد و ستیزگری باشد همان است که شدیدترین و قلیسترین حجمه ها و حمله ها را از سوی خداوند در قرآن نسبت به اون میبینید. اما کفر استضعافی، کفری که از جهل برمیخیزد، این در اون حد و پایه نیست. هر کدام از اینها جایگاه و خصوصیت خاص خودش رو دارد و به نوعی باید کفرشناسی باشد تا انسان دقیقاً بتواند موارد اینها و محدوده ها و تعاریف اینها رو و بازتاب ها و احکام اون رو بشناسد. اینها در جای خودش گفتیم و بالاخره همین مقدار فهرستی رو اشاره کردم که ورود به آیه شریفه باشد. در اینجا فرمود همان آن کسانی که ایمان آوردند، ثم کفروا، به دنبال اون از ایمان بازگشتند، ثم آمنوا، باز ایمان آوردند، باز بازگشتند. اما در بازگشت بعدی دیگه ادامه دادند، یعنی یه واقعیتی رو مطرح میکند قرآن، ثم ازدادوا کفرا. مفسران از این آیه شریف چندین نکته رو استفاده کردند و بازگو کردند. اولا من این قسمت رو گذرا عرض میکنم چون در آیات مستقیمتر و مربوط با این موضوع و بحث به تفصیل سخن گفتیم، در سوره بارکه بقره، در سوره آل عمران، در سوره نامیده شده به نام نبی مکرم اسلام، این بحث ارتداد و رده رو بارها در جای خودش به تفصیل مطرح کردیم. استحضار دارید که اساساً این حساسیت در ادیان الهی وجود داشته است، نه در شرع مقدس اسلام، نه در ادیان الهی، بلکه حتی در مسلک ها و مرام های سیاسی طول تاریخ هم دیده شده است این نکته و این ویژگی. اما قابل قیاس نیست اصلا این بحث با اون بحث، در جایگاهی نیست که این رو بخوایم مطرح کنیم و مقایسه کنیم، اما این یه واقعیتی است در ادیان الهی. با نهایت جرأت و قاطعیت می توان گفت که پیامبران الهی هیچگاه نامه فدایت شدن برای کسی نمی نویسند که به جبر و قهر و کر اون رو بیایند و دعوت به اسلام بکنند، دعوت به یهودیت و مسیحیت کرده باشند. انبیاء الهی متاع خودشون رو عرضه می کنند، اون چه دستاورد اونهاست بازگو می کنند برای بشریت. یعنی کار پیامبران الهی رساندن پیام است. از این قرآن تعبیر به چه می کند؟ بلاغ، الذین یبلغون رسالات الله. پیامبران موظفند که آنی که خداوند سبحان به ایشان گفته است به ما منتقل کنند. پیغمبر مکرم اسلام نهایت حسن وظیفه‌ای که دارد این است که داشته‌هایی که خدا به او داده است برای بشریت سخاوتمندانه مطرح کند و عرضه کند. این کار رسولان الهی است. البته این بلاغ باید مبین باشد، نباید به گونه ای باشد که مخاطبان چیزی از این بلاغ نفهمند. این باید کاملا دستگیر اونها باشه که این مقصد و مقصود چیز کجاست، چه نکته ای رو مطرح میکنن. اما این رساندن است، رسانه کار پیامبران الهی به تعبیری همین است. یعنی باید این پایگاه رسانه اینها قوی باشه، برسونن مطلبشون رو بلاغ کنن به مردم. اما دیگه کرهی و جبری در این جهت نیست که بخواهند همه مردمان رو بگیرند و مستقیم با ضرب و کرخ به سوی بهشت ببرند و در اعلیین بهشت بنشانند. نه، این انسان ها خودشون هستند. در این آیه میبینید اینجا هم کاملا مشخصه، انسان ها میآیند به ایمان میروند، کفر میورزند، مؤمن میشن، برمیگردند، باز برمیگردند، باز مجدد میروند. یعنی دقیقاً اینجا میبینید خداوند داره میگه که بالاخره این حال روز انسان هاست، این اختیار انسان هاست. اثبات میکند این آیه شریف این که انسان ها به اختیارشان کفر و ایمان رو برمیگزینند، عمل میکنند، انتخاب میکنند. پیامبران هم همینه، کسی باشون مشورت میکنه، راه رو نشان میدن، توصیه میکنند، خواهش و تمنای معقول دارن، استدلال دارن، موعظه دارن، کار را نشان میدهند. دیگه به یه جایی میرسد که میگویند خود دانید اونچه تشخیص خود شماست و پای اون شهامت ایستادن و اون را دارید انتخاب کنید. یعنی ملتزم باشید به اونچه انتخاب میکنید، بدونید آگاهانه پایان اون چیست، اونگاه مسیرتون رو برید. پس در اصل پذیرش دین ما این رو کاملا مسلم میدانیم. حالا ولو این که اعتقاد ما در لا اکراه فی الدین این آیه شریفه شاید بود دیگه رو بنده همیشه تقویت کردم و بیشتر به ذهنم پر رنگ میاد، اما این استفاده عامی است که عموم مفسران دارن لا اکراه فی الدین برای پذیرش ابتدایی آیه شریفه وارد است 100%. لا اکراه فی الدین، سر ما نداری ره خویش گیر، این روشن. اما بعد از آن که به دین می آیند و متدینین وارد دین می شن و پذیرش دینی می کنند، یعنی مجموعه دین رو، فرهنگ دین رو، باور دین رو می پذیرند، معتقد به اون می شن و اعلام پذیرش می کنند، دیگه اینجا ادیان الهی مصالح کلیشون اقتضا می کرده است که مقدم بر مصالح شخصی و افراد بوده است، که اینجا دیگه از اول تبیین و توجیه کردن، گفتن یا نیایید، اصراری نیست، یا اگر اومدید و اعلام کردید که 100% پذیرفتیم، از سر آگاهی، نه از سر شناسنامه، نه از سر تحمیل، نه از سر تلقین، اگر اومدید دقت بفرمایید آیات شریفه رو، مستند خود سخنان الهی، من بعد ما تبین لهم الهدى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، اینهایی که بر میگردند از دین، من بعد ما تبین لهم الهدى، باید واقعا بعد از این که برای اینها تبیین شده از خدا و هدایت، یعنی کاملا روشن شفاف این حقایق رو گرفتند و دانستند، اومدن پذیرفتن، حالا برمیگردن. اینجا دیگه ادیان مسلم میدونن، شکی ندارن که در حقانیت خودشون، میدونن این بازگشت نه ریشه برهانی دارد، نه استدلالی دارد، نه منطقی دارد، نه تحقیق است، نه تفحص است، هیچ تردیدی ندارن در حقانیت خودشون، تبیین خدا هم کردن، میدونن پشت این چیزی دیگری است. لذا صراحتن قرآن میگوید در ادامه آیه 25 سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه سلام، کسانی که بعد از تبیین و آشکار شدن هدا و حقیقت و ایمان آوردن باز می‌گردند، الشیطان و سول لهم، این تر شوم شیطانی است، این شیطان است که تسویل می‌کند، دیگه این نه برهان است، نه منطق است، نه استدلال است، الشیطان و سول لهم. در بحث ارتداد درس کردیم، گاه میبینید خداوند لایه‌های دیگر این بحث رو مطرح میکند، ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسه، بسیاری از این بدخواهان شما این طرح و برنامه رو پیشبینی کردن، کوتاه مدت و دراز مدت مسلمانان. ود خیلی زیباست آیه شریف، ود کثیر من اهل الکتاب، نکم، یه فکر کلیست، لو یردونکم، که تمام همتشون رو مصروف کنن که برگردانن شما را، ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، بعد از ایمان شما، چرا اینو برگردن شما رو به کفر، حسدا من عند انفسهم، این ریشه های طبقه بندی های اجتماعی دارد، ریشه های درونی دارد، حسد هاست، حقد هاست، نمی توانند رشد اجتماع شما رو ببینند، جامعه شما رو ببینند و می خواهند که تزلزل و اختلال رو در این نظام و اجتماع ایجاد کنند. یعنی ریشه های این بحث رو قرآن دقیقا مطرح می کند، نمونه های تاریخی اون دوران آن مطرح می کند. آمدن این که بیایند و تزلزل در دل مؤمنان ایجاد کنند، بازگردند بگویم خبری نبود، رفتیم، چیزی نبود. با آنگاه این بزرگترین ضربه رو بر پیکر مسلمانان خواهند زد و جامعه ایمانی خواهند زد. این علت اساسیتی است که در این جهت وجود داره. کار با آنجا می کشد، دشوار نیست سخن که عرض میکنم، کار به آنجا میکشد که بزرگانی مانند شیخ ابوالفتوح رازی، این تفسیر، این بزرگمردی که خودش و تفسیرش مجهولن یه مقداری حتی برای بعضی ها، شخصیت عجیب قرن ششم، از عظیمترین مفسران تاریخ اسلام، حقیقتا مفسر کبیریست، یه تسلطی، یه تزلعی که این متن، اونم در اون زمان با این متن زیبای سره پارسی، یعنی التفات داشته باشن عزیزانی که با ادب پارسی انسی دارن، ما در متون این چنینی پارسی یه تفسیر کشف الاسرار میبودی رو داریم، رشید الدین میبودی 571، که حقیقتا من گمان میکنم این تفسیر میبودی به این شیوه است که ابتداعا نوبت الاولا ترجمه پارسی آیه رو مینویسد، بعد به شیوه مفسران یه توضیحی میدهد طبق معمول عموم مفسران سنتی، بعد النوبت الثالثه داره تو اونجا دیگه میره تو لایه های عرفانی آیات و یه بحث های لطیفی رو مطرح میکند. خیلی خوندنیست این تفسیر، حقیقتا کشف الاسرار میبودی در خیلی از زمین ها. اون قسمت اولش که ترجمه سره قرن ششم قرآن رو شما میبینید تا الان بی نظیره، یعنی ما اینطور ترجمه دقیق به پارسی، البته گاه ممکن است کلمات و واژگان برای ما یه مقداری صغیر باشه، یه مقداری کمی دور از استعمال امروزین ما باشه، اما خب این یه متن عجیب ادیبانه زیباست در کنار این روض الجنان ابوالفتوح رازی است که این در دانشکده هم گاهی یه وقتایی الان متاسفانه گاهی اختیاری این درس، اما به عنوان یه درس ارائه میشه، این در دوره لیسانس فوق لیسانس گاهی متنی از این ابوالفتوح رازی در رشته ادبیات پارسی عرضه میشه از بعد شناخت ادبی این تفسیر. این مرد این نکته رو مطرح میکنه که میگوید ارتداد فرض تحقق خارجی ندارد، یعنی نمیشود، اصلا ممکن نیست ارتداد، یعنی ممکن نیست کسی ایمان بیاورد و اونگاه عزیز ایمان برگردن. خیلی دلیل میاره برای حرفش، امکان نداره. اگر کسی ایمان آورد و بازگشت، شما اینن کشف میکنید دقیقا که ایمانی وجود نداشته است، بس ارتدادی نیست. ارتداد یعنی کسی یه جایی برود برگردد، رد، بازگشت. اگر کسی به کوی ایمان سفر نکرده است و در کشتی ایمان در تلاطم زندگی ننشسته است، دیگه بازگشته به ساحلی براش معنا نداره که دیگه، این که دیگه اصلا ارتداد نیست. تا کسی مؤمن نشود که نمیتوان به اون گفت این بازگشته از ایمان. ارتداد تصور در این حد این مرد پیش میرود و بحث استدلالی هم میکنه برای خودش، اصلا تصور نداره این بحث. پس بنابراین این جایگاه و ویژگی در ادیان دیده میشه. این هیچ اصراری به آمدن ندارند، یعنی ورودی آزاد است، میخواهید بیایید میخواهید نیایید، همان گونه که عرض کردم اصرار ورزی در این جهت نیست. اما اگر اومدید تبیین شد و حجت تمام شد، دیگه اینجا بازگشت شما توجیه منطقی، توجیه برهانی و استدلالی ندارد، پشت این دیگه هواهاست، خواسته هاست، نقشه هاست و مسائل دیگر هست. به همین خاطر اون حساسیت دنیوی و اخروی این حکم رو میبینید. حالا در این آیه شریف ان الذین آمنوا ثم کفروا، بازگشت از ایمان، مجدد برگشت به طرف ایمان، باز برگشت به طرف کفر. خب اینجا دو حالت وجود داره دیگه، یا میتوان گفت کسی که چنین حالتی رو دارد اصلا این انتخاب نداره، یعنی انسان متلون المزاج است، یعنی انسانی است که میگه دیالو بالاخره از به خدمت و گاه اینجا و گاه اونجا، گفت با هر کسی که نشستیم همان شدیم، این همان میشود و این طرف میاد اون طرف، این ثباتی قراری نداره، برخواسته از اینه که این مزاج مزاج متلونیه، فکر شکل نگرفته است، این اصلا معلوم نیست حال روزش این چیزیست. اما یه مرتبه نه، این آمدن و رفتن پشتوانه این بالاخره فکر است و پشتوانه این نقشه است و برنامه است و حساب‌های دیگری است که قرآن این قسمت دوم رو بیشتر تأکید می‌کند. اون قسمت اول هم در جای خودش محفوظ. فرمود ثم ازداد و کفرا، وقتی اومد به مرحله دوم رسید، یعنی کسی آمد برگشت، آمد برگشت دیگه، اگر در مرحله دوم کسی برگرده بدونید اینجا قهرن ثم ازداد و کفرا دیگه آن به آن افسوده میشه. من همینجا عرض میکنم بسیار صمیمانه و با عرض بخدمت ادب و به هر حال دلسوزانه بگویم دیگه با یه کلام ساده تر خدمت عزیزان، ماهیت ایمان و کفر عزیزان این است: قدم زدن در وادی ایمان تزاید ایمان رو ایجاد می کند. این اصلا خاصیت بود. پایان آیه می گفتم و همینجا الان عرض می کنم خدمت. خدا وجود ما انسان ها رو به گونه ای قرار داده است که اعمالی که ما انجام میدیم اون بازتاب عمل و نتیجه عمل سریعا به سوی ما باز میگردد. این قاعده خلقت و آفرینش است. اصلا زندگی ما رو بازتاب اعمالمون تشکیل میده. یعنی عملی که داریم هر اثری مؤثری دارد، هر سببی مسببی دارد. این رو در زندگی میبینید. یه کسی واقعا رعایت میکنه تغذیه رو، کاملا به دقت به سلامت حساب شده، خب نتیجه رو هم میبیند. یه سنیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی، اون توانمندی و اون صلابت وجود در جسم اون دیده میشه. یه کسی سوء تغذیه داره، دقتی در تغذیهش نمی کنه، خب میبینید آقا این سن به این سن رسیده است، این مشکلات هست، چنین هست، اون چنان هست، هست. این باستاب دیگه داره زندگی میکنه. همین شیوه ماست. در رفتارهای جسمانیمون همینطوره، در رفتارهای روحانیمون همینطوره. این دقیقاً زندگی ما رو باستابهای اعمالمون تشکیل میده. یه انسانی رو میبینید عصبی مزاج است، اصلا پشت فرمان ماشین نشسته است، این بیقرار اصلا با خودش. خب این تندخویی و عصبی مزاج اولین اثری که دارد بازتاب تخریبی روح خودش، روان خودش، شخصیت خودش، بعد شخصیت اجتماعی رو نگاه میکنن، تماشاش میکنن. بالاخره اون انسانی که آرامش دارد، متانت دارد، یه بالاخره گشاده رویی دارد، اولین اثری که برمیگردد اون آرامش روانی افزوده میشه هی در وجودش، هی رشد پیدا میکنه. اون انسانی که عادت میکند همیشه چهره رو گشاده کند، رضا بداده بده و از جبین گره بکشام که بر من و تو در اختیار نکشادن، وقتی این ابروها باز میشه چهره گشاده میشه، اثر رو اون میبینید، ارتباطات بهتر اجتماعی، مراودات، مبادلات، راحتی درون، اصلا شادی، نشاط میاد برای انسان. عکسش اونهایی که گرسمه و ابروها گرفته و چهره دژم و شراب را آتش خشم است در نگاه شما، و یک خشونت و عصبیتی وردم نگاهشون میکنن، صورتشون پر میگردونن، اصلا میترسن با اینا دو کلام صحبت کنن، ارتباطات اجتماعی تضعیف میشه، خودشون یه حالت روان نژندی پیدا میکنن. یعنی دقیقاً اعمال ما با بازتابهای اون هماهنگی دارد. و برای که در نگاه کلی تر وقتی نگاه میکنید، فردای ما هم همین است، بهشت و دوزخ ما هم همین است، همین بازتابهای عملی ماست. در وادی ایمان هر گامی که انسان پیش مینهد و یزید الله الذین اهتدوا، خدا این قانون بازتاب عمل است. هر یک قدم در ایمان به هدایت، همون مقدار دریچه های ایمان به هدایت گشاده تر بیشتر به روی انسان. و از این طرف هر مقداری که انسان در ضد ایمان حرکت میکنه، بگید در طاعت یا معصیت، بگید در ایمان یا کفر، کفر در اصول یا کفر در فروع، همونطور که عرض کردم، این هی چی میشه؟ هی متاسفانه افسوده میشه. یعنی شیب و لغزش انسان شدت بیشتری پیدا میکنه، این زاویه بیشتر تنگتر میشود و چنین حالتی در وجود انسان دست میده. لذا خداوند سبحان فرمود لم یکن الله لیغفر لهم. وقتی رسید به اونجا دیگه ثم ازداد و کفرا، این هی میره دیگه، افزایش پیدا میکنه، بعد دیگه اصلا جایگاهی نداره که خداوند این انسان ها رو مشغول مغفرت خودش بکنه. نه اینکه خداوند نخواد مغفرتش رو به کسی برساند، اصلا دیگه این بازتابه. یعنی بازتاب چنین رفتاری کجا محلی و جایگاهی برای غفران الهی میگذارد؟ بازتاب چنین عملی کجا جایی برای هدایت الهی میگذارد؟ ولا لیهدیهم سبیلا، دیگه اینو محلی نگذاشتن که خداوند اینا رو. از اون طرف میگید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی میاد انسان تو وادی پا رو محکم میگذارد، آیه دیشب میشه، پایانی میشه، پویایی میشد، یا ایها الذین آمنوا آمنوا میشه. ای خداوند کوچه باغهای ایمان رو برای انسان بازتر میکنند، درب باغ ایمان رو برای انسان میگشاید، از میوه های آبدار ایمان میخوراند و این نوع هدایت رو به انسان نشان میده. لنهدینهم سبلنا، راه های بهتری پیش روی انسان گذاشته میشه. از اون طرف درا بسته میشه، مسیرها تغییر میاره، سرگردانی میاره، حیرانی میاره. فرمود ولا لیهدیهم، راهی نیست دیگه، لا لیهدیهم سبیل، تمام راه ها به کجراه ها بدل میشوند. پس ملاحظه می فرمایید ابتداعاً در این آیه شریفه، همان گونه که مفسران هم استفاده می کنن، اینجا یک گذرایی عبوری داریم به بحث رده و ارتداد و پایان این که از نظر غفران و هدایت الهی مطرح می شود. یعنی نتیجه عملی و بازتاب رو خدا، و این بحث مجازات نیست، بحث نتیجه عمل انسان رو داره حضرت باری تعالی به رخ می کشد و مطرح می کند روشن. البته در متون روایی معصومین از این آیه شریفه در کفر در فروع هم استفاده شده، همینطور که اشاره کردم، یعنی در مسائل نه اعتقاد مثلا به مبدأ و معاد و توحید و نه، حتی در مسائل کفر در فروع، یعنی در مسائل به اصطلاح بگیم عصیان و تمرد. یعنی در روایت داریم از وجود مبارک امام صادق که این آیه شریفه رو وقتی حضرت مطرح میکنن، میگن مثلا فلان عمل شنیع رو مطرح میکنن، میگن کسی که ایمان میارد بعد این کار رو انجام میدهد، میشه ان الذین آمنوا ثم کفروا، میشه کفر عملی، میشه کفر عملی. بعد برمیگردد توبه میکند مثلا، ثم کفروا، باز بعد انجام میده. بعد این تکرار گناه به جایی میرسد که دیگه راه بازگشت رو برای انسان مشکل میکنه. وقتی که آدمی یک بار دو بار در یه مسئله لغزید، خب باز امکان بازگشت. اما اگر یه عمل زشتی، یه عمل شنیعی عادت انسان شد، دیگه میشه ثم ازداد و کفرا، دیگه احتمال بازگشت رو به حداقل میرساند ضریب اون رو. لذا این حساسیت عملی رو برای انسان موجب میشود و هشدار بیشتریست، چه از کلام معصومین این استفاده ها هم وجود دارد. حالا بعد از اینکه این جمله رو فرمود، فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا علیما، مثل اینکه این شیوه ی رفتار و این آمد و شد و این تلفن مزاج و این گونه یه نوع بازی با دین خداست، یه نوع ملاعبه است، یه نوع بازیگری است که انسان این گونه رفتار کند و دیگه داره این کار نزدیک میشه به مرزهای نفاق. لذا در این میان در کنار این کفر، نام نفاق رو هم که همیشه پیوند با کفر دارد، خدا به صحنه میکشد. فرمود و بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، و پیامبر به منافقین بشارت بده که برای این هاست اون عقوبت ها و دشواری های سنگین و دردناک الهی. این بشارت نمیخواد دیگه، گفتیم این رو در جای خودش، مگر عذاب بشارت میخواد؟ بالاخره این همون بیان استعاری است که ما هم امروز به کار میبریم. این باشه انشاءالله، همچین عرض و خدمتون حساب جناب علی برسم که لذت ببرید. این حساب جناب علی برسم مشخصه که مرادشون چیه، اما میگه حساب شما رو برسم که لذت ببرید. آنچنان آشی برای تو بپزم که اینقدر روغن روش داشته باشد. حالا نه آشی است و نه روغن است و نه کوپن روغن اعلام شده، اما در این حال هست به خدمت حضرت عالی میگه چنین میکنم. التفات فرموده این بشر این جنبه یه تحکم داره، حالت استعاری است به اصطلاح، یعنی باشه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. حالا اینجا یه نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکنه، فرمود الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. بسیار لطیف اینجا، مخصوصا اون نتیجه گیری که از آیه میشه که ان شاء الله میرسیم امشب بگم. الذين يتخذون الكافرين اولياء، از خصوصیات نفاق این ویژگی است. این خیلی مهمه. یعنی از خصلت‌ها و روش‌های اجتماعی نفاق، اونی که در درون ایمان نیست اما در برون اظهار ایمان می‌شود، این یه ویژگی است. خب بعد ببینید این نکات این چنینی قرآن، آسیب شناسی های قرآن هشدار به انسان میده، انسان رو آگاه میکنه که نکند جوانه هایی در این جهت در دل انسان بزند. فرمود اینها کسانی هم که یتخذون الکافرین اولیا، اینا کافرین رو اولیاء خودشون میگیرن. اتخاذ به معنای چیزی را با انتخاب گرفتن است. اخذ یعنی ممکنه قهری باشه، ممکنه اختیاری باشه. در فارسی نمیگید خواب ما را در رو بود. گاهی خواب واقعا اختیاری نیست. پشت فرمان ماشین هم نشستید. یه مرتبه عرض به خدمتون، خاطرم هست وقتی در سال 60 نمیدونم چند بود، عرض به خدمتون 3 و 4، در اتوبان تهران و قم در حال حرکت بودم و عرض به خدمتون خداوند همه گذشتگان، حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، تمام والدین و عزیزان جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. با مرحوم پدر نشسته بودیم پشت فرمان، یه مرتبه از باد یه تریلی سنگین من از خواب بیدار شدم پشت فرمان. دیدم خدایا ما چقدر این مسیر رو با همین حال و وضع آمدیم، دیگه زدیم کنار و دیگه بالاخره استغفار کردیم که بالاخره جان دیگران رو. گاهی اینه دیگه، خواب میاد، اینو میگن اخذ. لا تأخذه سنتون بلانا، گرفتن خواب است میگیره. اخذگاه قهری است، اما اتخاذ عمل اختیاری است، چیزی که انسان خودش انتخاب میکند. فرمود اونایی که اتخاذ میکنن کافرین رو به عنوان اولیاء خودشون، الذین یتخذون الکافرین اولیاء. اولیاء یعنی چه؟ ممکنه بگیم اولیاء جمع ولی اینجا به معنای دوست است. توضیح میدم الان خدمت عزیزان، یا نه اینجا سخن بالاتر از اینه، اینجا این ولی به معنای دوست نیست، این ولی به معنای صاحب اختیار، این که اختیار رو در کفش بدن، در دستش بدن، تصمیم گیر، الگو، جلودار، امام، الگو، اصلا الگو از اون بگیرد و اختیار رو به دست اون بسپارد. من دون المؤمنین، از نشانه های این ها این است که کافرین رو به عنوان صاحب اختیار و تصمیم گیرنده و آقا بالا سر و الگوی رفتاری و فکری خودشون انتخاب میکنن، اما مؤمنین را اعتنا نمیکنن. من دون المؤمنین دقیقا گوشه داره و کنایه دارد. خب بعد ریشه این کار را مطرح میکنه خداوند. از خصوصیات نفاق اینه که به اهل ایمان دلبستگی ندارند، اینها بیشتر توجهشون به غیر مؤمنین است، اینها توجهشون به دیگران است، به بیگانگان است، اینو بیگانه پرستند. اینها توجه میکنند، حاضرند اختیارشون رو به دیگری بسپارند، حاضرند احیاناً عرض به خدمتون تولی و تصمیم گیری دیگران رو قبول کنند در مورد خودشون، و اونها براشون جاذبه دارن، شیرینی دارن، لذت دارن، الگو میشن، اسم اونها، نام اونها، رفتار اونها، زندگی اونها براشون این حالت رو پیدا میکنند. یعنی اینجا اولیاء به همین معنای دوم است. ولو این که میدانیم دوستی، اینو دقت کنید عزیزان، دوستی وقتی که تبدیل به دلبستگی میشه، تبدیل به دلدادگی میشه، یه همسانی و همگونی ایجاد میکنه. این که توصیه میشه در انتخاب دوستان دقت کنید، اینه که توصیه میشود بالاخره قبل از این که به کسی دل بدید، دل بسپارید. این دکتر من همیشه به دوستان جوانم میگم تو کلاس ها، میگم قبل از این که دل رو به دیگری بدید، عقلتون رو فعال کنید. اگر محبت بعد از تعقل بیاید، تا پایان عمر میماند به پشتوانه عقل. اما اگر محبت قبل از عقل بیاد، بعد عقل فعال بشه، این محبت به دیوار عقل میخورد، پس میزند، میماند، به جایی نمیرسد. پس همان بهتر که ما ابتداعاً یه تعقل و بررسی بکنیم، بعد دریچه دلمون رو برای دیگران باز کنیم. نوعاً دوستی های صمیمانه یا به بیان دلدادگی ها و این وابستگی های اینچنینی همسانی میاره، انسان رو مشابه میکنه در رفتار. این هم این است. فإن القرین بالمقارن یختدی، یعنی همین، یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز، یه جنسیت میاره، یه چنین حالتی رو ایجاد میکنه در وجود انسان. فرمود اینهایی که اینطور دلداده کافران میشن، اونها رو بانوان ولی خودشون هم قبول میکنن، تبلیشون هم میکنن، الگوشون هم میشن، این از نشانه های نفاق است. فرمود حالا ریشه این چیه؟ این نکته مهمه که من میخواستم نتیجه گیری کنم. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. میدونید ریشه چیه؟ تو زندگیشون انسان ها دنبال اینن که عزت بجوین، یعنی از بزرگترین خواسته ها و آرزوهای همه انسان ها عزت. همه انسان ها دنبال عزت هستند، عزت مندی رو میخوان. حالا عزت یعنی چه؟ عزت یه معنای اون یعنی شرافت، عزت یه معنای اون یعنی رفعت، بلندی و بزرگی، عزت یه معنای اون یعنی پیروزی، موفقیت، نه پیروزی مقطعی، پایداری، پیروزی همیشگی، پایدار، قوی. اینو میگن عزت. عزیز اون کسی که همیشه پیروز است. یعنی انسان ها تو زندگیشون دوست دارند عزیز باشن، بزرگ باشن، با شرف باشن، شرافت اجتماعی داشته باشن، پیروز باشن، مطرح باشن. این خواسته های انسان، تمام اینا تو قالب عزت ریخته میشه. این خواسته ای انسان هاست. حالا برای رسیدن به این عزت انسان ها به هر دری میزنند، یعنی الغریب تشبث به کل حشیش. انسان ها سعی میکنن از هر سو میتونن این عزت رو برای خودشون فراهم کنند، دست و پا کنن. حالا چه چیزایی میشه؟ بودن بعض از دوستان عزیز به بهانه در 25 سوره مبارکه فاطر اشاره کردم این بحث رو. شیوه و عادت قرآن نیست عزیزان که مصداقی بحث کند، اسم ببرد. اینو دیدید در قرآن، همون گردن کلفتانی که مقابل حق و حقیقت ایستادن اسمشون رو قرآن نمیبرد. اونی که مقابل ابراهیم ایستاده بود کی بود؟ قرآن نمیگه. ما بعد میگیم نمرود، اما قرآن اسم نمیبرد. نمیدانم سردمداران قوم هود چی بودن که مقابل هود ایستادن و کان فی المدینه تسعت و رحت در قوم صالح، هیچ اسمی برم. اصلا قرآن بناش نیست که مصداقی اسم افراد را ببرد، فراتر است از این که بخواد ناموری باشد در قرآن. اصلا در باب اونجا به بهانه موعظه و وعظ، سه گفتم موعظه به تعبیر امروزین اجتماعی ما این خیلی نکته زیباییست که از ما انتقاد و نقد یه مشکلی که داره اینه که ما اشتباه میکنیم تو کار نقد، لذا به هم میریزد، نتیجه هم نمیگیریم از انتقادمون. یعنی ما همیشه وقتی که انتقاد میکنیم قبل از اینکه به عمل توجه کنیم به عامل توجه میکنیم. و حالی که شیوه درست و منطقی و قرآنی انتقاد اینه که شما عامل رو رها کنید، عمل را نقد کنید. شما کار رو تر این عمل و عمل کردها رو بررسی کنید. اصلا اسم عامل نیاز نیست ببرید، کار مشخص میشه، همگان دانند. به تعبیر عرب ها میگن زمین مرجعش رو پیدا میکنه، مشخص میشه چیه. شما رفتارها رو مورد انتقاد قرار بدید، تحلیل کنید. چرا اسامی اشخاص رو؟ این شیوه قرآن است. اما میبینید تو سه تا موضوع قرآن یه چند تا اسم میاره که این موضوع ها مشخص باشه. یکی با اون درشتی فرعون علا و فلعرض، فرعون و عرض به خدمتون، خصوصیات فرعون و حتی الیوم ننجین که به بدنک، اصلا بدن تو فرعون ما میکشیم بیرون میگذاریم. نگاه میکردم یه تحقیقات بسیار جامعی رو در مورد شناختن دی ان ای ژنتیک فرعون، سازمان فرعونی، خانواده فرعونی از رمسس اول تا پنجم، بسیار کارهای عالی انجام شده تو این سالهای اخیر. یعنی دقیقا این همه شناخته شدن، طولشون، قدشون، عرضشون، وراثتشون، بیماری هایی که داشتن، با سرطان مردن، با چی مردن، تمام اینا مشخصه. بسیاری از ویژگی های زیبایی که خداوند در ماجرای فرعون میگه در لابلای این تحقیقات عیناً آشکار است، بلو شده، زیبا چاپ شده، اینا نوشته شده، کار شده، تحقیق شده، هست به زبان های مختلف. فرعون رو مطرح میکنه خداوند سبحان. میبینید حضرت پاکتا برخلاف این که نام نمیبرد، قارون رو مطرح میکنه. و ان قارون من قوم موسی، قارون از قوم موسی است. چون اسم قارون تو قرآن اومده، کارن، ببری، قارون، این چیست؟ میبینید یک باره بار که بنا نیست، عددی نیستن اسم اینا مطرح بشه. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. نام ابو لهب میاد تو، چرا؟ برخلاف شیوه متعارف خداوند یه چنجایی به تعداد انگشتان دست میرسد. یعنی سه تا نکته و سه تا محور تو جامعه وجود داره که انسان ها رو این سه محور مانور میکنن. اینا عوامل عزتشونه، دنبال عزت از این سه مسیر میگردن، دنبال شرافت از این سه مسیر میگردن. دلبستگی به اینها مانع حق گرایی انسان ها میشود. یک، قدرت، جاه. نماد اون در قرآن فرعون، زور مداری، ظلم محوری و قدرت طلبی، قدرت نامربوط، نه قدرت به حق و قانونی. فرعون نماد اون در قرآن خداوند مطرح میکنند. خب دقت کنید. دوم، زر، سرمایه، مال. نماد اون خدا در قرآن قارون مطرح. یحسب ان ماله اخلده. اینی که مال میتواند همه سعادت ها رو تامین کند، ثروت اینچنین، اینی که میتواند قدرت همه چیز رو تامین کند برای انسان. عرض به خدمت عزیزان. سوم، عامل سوم، نسبت، نسب، حسب. نسب از دو سو دارد این نیکبخت. او اینو نمیدونم، این سام نریمان بودی فلان، این نسبت ها و حسب ها و نسب ها و از کدام قبیله و شهر و دیار و فرزند و همین آپارتایی ها و همین بحث های نژادی و همسال این ها. خداوند برای کوبیدن این سه عنوان، اول فرعون رو میگد برای اون، بعد قانون رو، و سومی هاشمی قرشی عبدالمطلبی برادر ابوطالب، برادر هاشم، برادر عبدالله، عموی پیامبر است، شریفترین نجات ها تبت یدا ابی لهب و تب. یعنی چی عزیزان؟ یعنی قرآن میخواد آموزش بده به مخاطبانش. فرعون اقرقو فادخلوا نارا، رفت در دل دریا غرق شد، به تاریخ پیوست و وارد دوزخ الهی خواهد شد و در جهنم برزخی میسوزد الان. قارون خسفنا به و به دار الارض، با تمام سرمایه به دل زمین، رانش زمین، رفت درون زمین. ابو جهل، ابو لهب، وضعیت اون ما اغنا انها مال رو و ما کسب. یعنی اون عوامل اصلی که انسان ها عزتشون رو با اون میخوان بجویند، خداوند میخواد بگه این عوامل اصیل نیستن، اینا اعتبارن، اینها اعتباریاتن. اگر این عوامل به یه جایی متصل نباشه و گره نخورد، تکیه بر باد است. اون قدرت هم ره به جایی نمیبرد. من تلویزیون رو امروز اخبار وقت ظهر دیدم که آقای رئیس جمهور ایستادن در کنار رئیس جمهور عراق و دارد سرود جمهوری اسلامی. یه لحظه من تو ذهنم این بعد اعتباری تاریخ آمد. همین امروز ظهر گفتم ببین، خیلی از کسانی که الان حتی ایستادن تو این ارتشی ها، ممکنه اینها هم کسانی بودن که 8 سال ایستادن تو این فضای این کشور، حالا داره سرود نواخته میشه. چیه این سیر تاریخ، تحولات تاریخی، اون قدرت ها و اقتدار ها، دیکتاتور ها، اینا اعتبار برای همه، برای همه رئیس جمهورهای دنیا، برای همه صاحبان قدرت، برای همه کرسی های شرق و غرب عالم، برای هممون. فاعتبروا یا اولی الابصار، نشون میده این است و جز این نیست. تکیه به قدرت عزت نمیارد، مگر اینکه این متصل باشد به یه جایی که عزت از اونجا میآید. دو، زر و سرمایه به خودی خودش عامل عزت پایدار نیست. ممکنه یه زرقی برقی چند سال، اما این نمیماند، پایداری ندارد. و سوم، نسب و حسب. اینم برای که خداوند اینا رو نشون بده، دیگه از اون اصل عدول میشه، چند تا اسم میاد که این رو نشان بدهد. پس کجا بگردیم دنبال عزت؟ من کانه، خیلی زیبا تیتر، من کانه یرید العزه. کی طالب عزت است؟ کی شرافت میخواد؟ کی میخواد جاودان باشد؟ چه کسی میخواد پایدار باشد؟ پیروزی واقعی رو به دست بیارد، شرافت واقعی رو به دست بیارد. من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا. عزت واقعی از آن خالق وجود و هستی است. هو العزیز. حالا هر مقداری که انسان به عزیز نزدیک می شود، عزت واقعی در وجود انسان، عزت از شؤونات مالکیت و ملکیت خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدای تو صاحب اختیاری، آنی را که بخواهی عزت واقعی بدی تو میدی، اونم که نخواهی عزت واقعی ندهی تو سلب میکنی از او که امر به دست توست. بذار این جمله زیبا از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود: کل عز لیس بالله ذل. هر عزتی که تصور میکنید، اما این ببینید بحث عقلیه، یعنی عزت‌های دنیا اعتباری است، اگر متصل شد به خداوند از اعتبار خارج میشه، میشه حقیقی. عزتی رو که خدا میبخشد حقیقی است، عزتی رو که ما دست و پا میکنیم از این طرف اون طرف اعتباری است، گاه هست و گاه نیست. اما اون عزت پایدار، ازا اردت به عز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، اگر میخوای عزت بدون هیمنه، بدون عرض به خدمتوش اده و عده، بدون لشکرکشی داشته باشی، وجودت عزیز باشد، شرافت نفسانی داشته باشی، مقبولیت پایدار داشته باشی، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. برو زیر چتر طاعت خدا، برو از عزت الهی بخوا، خدا عزیزت میکنه در نفست اول. خیلی مهم عزیزان. ببخشید، خیلی از انسان ها، نگیم به حمدالله در مؤمنین نیست، خیلی از ما علت مشکلمون اینه که در نفس خودمون عزیز نیستیم، ذلیلیم پیش خودمون، تو نفس خودمون عزت نداریم. ما امروز تو کلاس میگفتم دانشگاه فردوسی به دوستان، دانشجوی خودم، بالاخره گفتم آه اینه که ما، من غلام آن که نفروشم وجود، جز به آن سلطان با افصال و جود است. ای همه دریا، ای همه هستی، چه میجویی عدم؟ ای همه هستی، چه میجویی عدم؟ ای همه دریا، چه خواهی سرد نم؟ نشستیم انگوش میزنیم تو که تر بشه دستمون، یا دستی بزنیم به دست تشنگی نمیریم. حالا که دریا اینجاست، دریا درون ماست، هستی درون ماست، قالب از ما هست شد، نی ما از او، باده از ما مست شد، نی ما از او. تو که خود خوبی و کام هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تو وجود ماست همه چیز. از این وجود وقتی این عزت رو انسان میپذیرد، عزت نفس، سلف استیم، وقتی میاد این عزتمندی و خود احترامی در وجود انسان شکوفا میشه، این عزت از سوی خدا هست، عزت واقعی. بعد که انسان عزیز شد، رفتارش با دیگران عزیز میشه. بعد خدا میدونه دیگرانم برای انسان، همسرتونم براتون عزیز میشه، فرزندانتونم براتون عزیز میشن، دوستانتونم براتون، از صحبت با اینها لذت میبرید، از همدمی با اینها عیش دنیا رو میبرید، صحبت الاخوان میشه دیگه، بهترین استفاده ها میشه. وقتی اون عزت تو وجود انسان و نفس انسان میاد، اول که نفس عزیز شد، بعد دیگه انسان میاد مراحل عزت رو به عز الهی طی میکند. فرمودن العزت لله، فان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. در جای دیگر این عزت مال خداست، مال رسوله، مال اون کسانی که مسیر رو درست میان و متصل میشه، ولا اینها ناپایدار است. هر چی رو ما بهش تکیه کنیم، بالاخره آن را به شبی برند و آن را به طبیع. زورمندی و پهلوانی و این خاطره رو شاید من گاهی خدمت دوستان عرض کردم، باز بالاخره یادی میشه از گذشتگان و پیشی میانه، وقتی پزشک حاضر شهرمون دیگه از مفاخر عرض به خدمتون بالاخره چشم پزشکی این مملکت رو، بله، رفته بودیم، مرون پدر بردیم و نشسته بودیم، در زدن رو گفتن کسی به من گفت فلانی فلانی این از آشناستی، حالا خواهش میکنم اختیار با شماست، ما اینجا دیدم آه در باز شد، ماشاءالله قد دقیقا مقدار خود کمدر، پهنام همون شامه و اصلا یلی از جهت جسمی، اما یکی پای راست رو جلو میارد، یکی پای چپ رو، یکی بازوی راست رو گرفته بود. چهار نفر این فرد رو میاوردن جلو، چشم هم که نابینا بسته، خودش هم مسا دستش، به زحمت اومد تو. تونستن 10 دقیقه طول کشید تا رو صندلی ایشان رو نشوندند. بعد دوست عزیزم، این دکتر عزیزمون رو کرد، من گفت فلان اینو شناختی یا نه؟ گفتم نه. نگاه کردم چهره، گفت میدونی کی؟ گفت این همون پهلوانیه که 15 سال اسم ببرم دیگه میشناسم، خدا رحمت کنه، اون فوت کرد. گفتم این پهلوانیه که 15 سال بازوبند پهلوانی، پهلوان خراسانی به بازوش بود، هیچ کی نتونست بازوبند پهلوانی رو از این بگیره تا خودش در آورد گذاشت زمین، گفت نوبت جوان تراست، هیچ کی نتونست ازش بگیره. چهار نفری میکشیدن میبردنش و به زحمت نشوندنش و چیزی هم نشد دیگه. اون چشم پزشکی هم کاری نکرد و افاقهی نکرد و رفت. اگر به این زیبایی و شکوه و تیپ و زیبایی و این اندام و این زور است و این سینه ستبر است که میدانیم عزیزان، این عزت پایدار نیست. اون شهر آشوب ها، اونا که با یک چرشمشون نازشون میکشیدن دنبال خودشون آشوب ایجاد میکردن، نگاه میکنید بعد اینا عجوزه هایی هستن کنج ایتالیا و این طرف اون طرف، حالا روزشون معلوم است. اگر زر رو میگیم اونم معلوم است، زور رو میگیم اونم معلوم است. من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا. فرمود ایبتغون عندهم العزه، اینا اشتباه گرفتن که میرند ولایت دیگران رو میپذیرند و کافران رو، اینا که میرند دلشون رو میسپارند به غیر خدا و اهل ایمان به طمع عزت، و حالی که فان العزه لله جمیعا، و حالی که عزت در نزد خداست جمیعا، یعنی همه عزت از آن خداست. اگر در این آمد مسیر آمدن، عزت پایدار خواهد بود و الا نه. این جمله رو گفت. حالا تو آیه بعدی که دیگه فرصتی نیست انشاءالله فردا شب میگم، یه بحث خیلی مهم اجتماعی داره این. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. مسلمان ها، ما قبلا تو قرآن گفتیم بهتون این نکته رو، وقتی دیدید آیات خدا داره به مسخره گرفته میشه، رویش خند میکنند، اینجا شما وظیفه اولیتون اینه که میگیم، بعد وظیفه ثانویتون. و خیلی بحث جالبیست، من سعی میکنم این رو مستقلن اصلا یه بحث مطرح کنم فردا شب خدمت عزیزان، بسیار تعیین کننده و قابل استفاده است که انشاءالله مطرح خواهد شد. اما خود خداوند این شیوه رو مطرح میکنه که ما قبلا در کتاب گفتیم، یعنی آیه را به آیه ارجاع میدهد، که این از سبکای زیبای فهم قرآن است، فهم آیه به آیه، ارجاع آیه به آیه، که خود خدا اول این کار رو میکنه، بعد بزرگان این کار رو میکنن، بعد پیامبر این کار رو میکنه، امیرالمومنین این کار رو در کلامش میکنه، که سبک زیبای این انشاءالله در این باب به تفصیل سخن خواهیم گفت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید، دست ما از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، از عزت و شرافتی که شایسته ذات خود اوست و مؤمنان او ما رو هم بی‌نصیب بفرماید.